بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز از تشدید موج سرکوب مطبوعات توسط دولت جمهوری اسلامی انتقاد کرد. وزیر دفاع آمریکا و پادشاه اردن در مورد مسائل منطقه گفتگو کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفری از پیش برنامه ریزی نشده وارد پایتخت ترکیه شد. سلام بر شما، ساعت 13 است. شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا هستید. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از تشدید موج سرکوب مطبوعات توسط دولت جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن مقام‌های مسئول ایرانی به آزار و اذیت امنیتی قضایی علیه روزنامه نگاران شد. این سازمان با محکوم کردن بازداشت دو هفتهی محبوبه حسین‌زاده و ناهید کشاورز، دو روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، احضار 5 زن روزنامه نگار به دادگاه انقلاب را مورد انتقاد قرار داد. گزارشگران بدون مرز همچنین با اشاره به ممانعت جمهوری اسلامی از خروج نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا از ایران گفت این خبرنگار که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است، در بدو ورود گذرنامه‌اش توسط مسئولان امنیتی ضبط و تا امروز موفق به بازپس گرفتن آن نشده است. رابرت گیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه با ملک عبدالله پادشاه اردن در شهر عمان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار بود وزیر دفاع آمریکا و پادشاه اردن در مورد مسائل ایران و عراق و همچنین روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان گفتگو کنند. وزیر دفاع آمریکا پس از اردن به مصر و اسرائیل سفر خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که آقای گیتس در جریان سفر به مصر و اسرائیل چگونگی کمک آمریکا به مدرنیزه شدن استراتژی دفاعی این کشورها را مورد بررسی قرار خواهد داد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در سفری از پیش برنامه ریزی نشده وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری ها منوچهر متکی شب گذشته دوشنبه شب خواستار دیدار با عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه شده بود. یک کنفرانس بین‌المللی به منظور بررسی بحران میلیون‌ها پناهنده عراقی که در اثر خشونت‌های پیش آمده در پی حمله آمریکا به عراق از سال 2003 تا کنون مجبور به مهاجرت شدند، امروز در ژنو آغاز به کار می‌کند. این کنفرانس توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برگزار می‌شود. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل از آمریکا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا درخواست کرده بود تعداد بیشتری از پناهندگان عراقی را بپذیرند تا از بروز یک بحران انسانی جلوگیری کنند. بر اساس آنچه این سازمان می‌گوید، بیش از 3 میلیون نفر با اعمال زور در طول مناقشات عراق مجبور به تغییر مکان شدند. پرویز فتا وزیر نیرو دیروز دوشنبه گفت که آبگیری سد استیون در استان فارس با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. چند ساعت پس از آن محمود احمدی نژاد اعلام کرد که خود آبگیری سد استیون را انجام خواهد داد. بهروز کارونی در این باره با دکتر محمد علی دادخواه، حقوقدان و از مدافعان میراث فرهنگی ایران گفتگو کرده است.
خبر آبگیری سد سیوند در شرایطی اعلام شده است که دوستداران میراث فرهنگی ایران مخالفت خود را با این اقدام ابراز داشته بودند. برگزاری تجمع در مقابل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی و نیز گرد همایی 500 دانشجو در دانشگاه شیراز از جمله آخرین اقداماتی بودند که در مخالفت با آبگیری سد سیوند انجام شدند. دوستداران میراث فرهنگی معتقدند که آبگیری سد سیوند موجب زیر آب رفتن آثار باستانی در تنگ بلاغی و همچنین نابودی مجموعه تاریخی پاسارگارد به ویژه آرامگاه کوروش در دراز مدت خواهد شد. دکتر محمد علی دادخواه، حقوقدان و از مدافعان میراث فرهنگی ایران، با ابراز تأسف از موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با آبگیری سد سیوند میگوید، به همراه شیرین عبادی و خانم سباقیان علیه اسفندیار رحیم مشایی رئیس این سازمان و پرویز فتا وزیر نیرو به دادگاه کیفری استان تهران اعلام جرم کردند. دکتر دادخواه می افزاید شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران نیز این شکایت را با صدور قرار به دادسرای کارکنان دولت ارجاع کرده است. این حقوقدان اعتقاد دارد که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت نیرو باید صبر می‌کردند تا دادگستری تصمیم خود را در مورد آبگیری سد سیوند اعلام کند. این حقوقدان و از مدافعان میراث فرهنگی اشاره می کند که شکایت علیه آبگیری سد سیوند دفاع از یک تمدن فرهنگ ساز است.
اینکه برخی از مسئولان گفتند دفاع از شاهیه، اینطور نیست. دفاع از یک تمدنیه که در زمان خودش نسبت به تمدنهای روم و یونان تفوق داشته. ما داریم از اون پیشینه تاریخی که هویت و ملیت ایران رو حفظ میکنه دفاع میکنیم.
دکتر دادخواه در مورد بیتوجهی مسئولان به میراث تاریخی و فرهنگی ایران میگوید:
من فکر میکنم آگاهی لازم رو نسبت به حساسیت این موضوع ندارم، چون ایران کشوری با قومیت‌های متعدد و مختلف. ما اگر قرار بشه روی یک مسئله تکیه بکنیم، مثلا مذهب، یعنی بسیاری از افراد رو نادیده گرفتیم، در صورتی که اگه بر روی ملیت و هویت دیرینه این سرزمین پای بفشاریم، نهایتا اون همبستگی عمیق که اعلام میکنن سال همبستگی و انسجامه به دست خواهد اومد. و برای این تقویت بنیان و بنیادها باید ابتدا اون میراث‌های ارزشمندی که خط پیوند و رشته انسجامه رو از دست ننهیم.
دکتر محمدعلی دادخواه در پایان ابراز امیدواری میکند که با توجه به سابقه درخشان پرونده‌های برج جهان‌نما و چهارباغ اصفهان، دادگستری با در نظر گرفتن اهمیت موضوع مجدداً با دفاع از میراث فرهنگی ایران مانع از آبگیری سد سیوند شود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد ترکیه خواستار حمایت آلمان برای پیوستن به اتحادیه اروپا شده است. آلمان که ریاست ادواری اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، بازگشایی فصل‌های مذاکره با ترکیه را مشروط به حل معضل قبرس می‌دارد. ترکیه می‌کوشد برنامه هماهنگی و همگرایی با اتحادیه اروپا را در زمینه‌های اقتصادی سرعت بخشد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در دیدار روز یکشنبه گذشته 15 آوریل با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در هانوور از او خواسته است مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به جریان بیندازد و دست کم دو فصل از مذاکرات را که به حالت تعلیق در آمده بازگشایی نماید. به گزارش آژانس خبر ترک، آقای اردوغان خاطر نشان کرده لازم است تا سال 2014 و 2015 ترکیه وارد اتحادیه اروپا شود و بدین منظور آنکارا خواستار حمایت آلمان است. آنگلا مرکل عضویت ترکیه به شرط عملی شدن وعده‌های این کشور و برنامه اصلاحات پیشبینی شده در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را مورد حمایت قرار داده و گفته است در صورت تلاش ترکیه برای حل مسئله قبرس، دو فصل از مذاکراتی به تعویق افتاده تا ماه ژوئن آینده بازگشایی خواهد شد. کمیسیون اتحادیه اروپا در اجلاس روز 11 دسامبر 2006 8 فصل از مذاکرات عضویت ترکیه را به دلیل عدم پایبندی آنکارا به پروتکل وحدت گمرکی به حالت تعلیق درآورد. بر اساس پروتکل وحدت گمرکی که ترکیه در سال 2005 آن را امضا کرده، این کشور میبایست بنادر و فرودگاه‌های خود را بر روی کشورهای عضو اتحادیه باز کند. اما آنکارا به دلیل اختلافات دیرینه با قبرس یونانی نشین که عضو اتحادیه اروپا است، از گشودن بنادر و فرودگاه‌های خود بر روی کشتی‌ها و هواپیماهای این جزیره سر باز زد. در این میان بر اساس تحقیقات خبرگزاری رویترز، ترکیه تا پیش از سال 2019 امکان ورود به اتحادیه اروپا را پیدا نمی‌کند، زیرا آهنگ اصلاحات در این کشور هنوز طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده عملی نشده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در سرزمین‌های فلسطینی اعلام شد که یک طرح آمریکایی برای تقویت قوای امنیتی طرفداران آقای محمود عباس به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. هدف این طرح که در چارچوب آن فلسطینی‌ها برای نخستین بار از شورای امنیت ملی نیز برخوردار خواهند شد، اصلاحات ساختاری در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تشکیلات فلسطینی و تقویت میانه‌روها در برابر سازمان حماس اعلام شده است. میترا فرهمند گزارش می‌دهد.
ژنرال آمریکایی کیت دیتون که از چندی پیش مأمور ناظر ایالات متحده در امور مرتبط با سرزمین‌های فلسطینی است، اجرای طرح خود را برای تقویت نیروهای امنیتی وفادار به آقای محمود عباس و جنبش فتح خبر داده است. بر اساس این طرح، پایگاه‌های نظامی این نیروها نوسازی می‌شوند و نیز برخی تجهیزات مانند وسایل مخابراتی از سوی آمریکا به این بخش از نیروهای فلسطینی داده خواهد شد. کنگره ایالات متحده چند روز پیش اعطای 59 میلیون دلار را برای اجرای طرح دیتون تصویب کرد که کمتر از مبلغ 75 میلیون دلاری است که آقای بوش برای این منظور از کنگره درخواست کرده بود. در چارچوب طرح دیتون به 3000 نفر از نیروهای گارد ریاست جمهوری آقای محمود عباس توجه ویژه خواهد شد. این گارد دفاع از اماکن حساس امنیتی و سیاسی وابسته به آقای عباس، حفاظت از میهمانان خارجی آقای عباس، برخی گذرگاه‌های مرزی و نیز حفاظت از مدرسه آمریکایی‌ها در غزه را بر عهده دارد. طرح ژنرال دیتون لزوم برپایی نهاد شورای امنیت ملی را به آقای عباس توصیه کرده است که بنابر گزارش‌ها این توصیه او پذیرفته شده و از آقای محمد زهلان مقام بلندپایه امنیتی وفادار به آقای عباس برای احراز این مقام نام برده می شود. همزمان اعلام شده که دولت اسرائیل درخواست آقای عباس را در مورد دادن اجازه به اسماعیل هانیه برای رفت آمد بین کرانه باختری و نوار غزه بررسی می کند. هانیه در یک سال و اندی که از نخست وزیری او می گذرد نتوانسته هیچگاه از غزه به کرانه باختری برود. کرانه باختری زیر نظارت امنیتی اسرائیل است و پیشتر تهدید شده بود که اگر او به کرانه باختری برسد احتمال دستگیر شدن وی می رود.
به رغم سخنان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی درباره بی‌اثر بودن مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران، شماری از منابع ایرانی و غیر ایرانی می‌گویند که این گونه مجازات‌ها از هم اکنون در روابط بازرگانی و مالی ایران با دنیای خارج خلل‌های جدی به وجود آورده است. در همین مورد بیشتر از فریدون خاوند می‌شنویم.
تضییقات پیش‌بینی شده در قطعنامه‌های 1737 و 1747 شورای امنیت، نهادها و شخصیت‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را هدف گرفتند و اعمال مجازات اقتصادی به معنای اخص کلمه هنوز در دستور کار جامعه بین‌المللی نیست، اما در ورای تصمیم‌گیری نهادهای ملل متحد تهاجم اقتصادی علیه خطوط ارتباطی ایران با جهان خارج ماه‌هاست آغاز شده و به نظر می‌رسد واشنگتن توانسته است شماری دیگر از قدرت‌های بزرگ و نوظهور به ویژه اتحادیه اروپا را با خود همراه کند. مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از وزیر امور اقتصادی و دارایی گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی اطمینان می‌دهند که اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران تازگی ندارد و کشور از چند دهه پیش به این سو به شرایط سخت خو گرفته است. با این حال نشانه‌های اختلال در روابط اقتصادی بین‌المللی ایران رو به فزونی می‌رود. محمد رضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و رقیب علی نقی خاموشی، رئیس کنونی اتاق ایران، هشدار می‌دهد که اگر وضع به همین گونه پیش رود، واردات به طور کلی متوقف خواهد شد. مواد اولیه مورد نیاز به کارخانه‌ها نخواهد رسید و ایران به گفته او در ماه‌های آینده با بحران شدید بیکاری روبرو خواهد شد. آقای بهزادیان می‌پرسد در وضعیتی که بانک‌های دنیا از پذیرش حواله پول از ایران خودداری می‌کنند، وضعیت دانشجویان ما در کشورهای خارجی چه می‌شود؟ روزنامه لوموند چاپ پاریس نیز در آخرین شماره خود 17 آوریل از موفقیت آمریکا در کاهش چشمگیر مناسبات محافل مالی بین‌المللی با ایران سخن میگوید. روزنامه فرانسوی می نویسد واشنگتن طی ماه‌های گذشته تلاش کرد 40 بانک و مؤسسه مالی بین‌المللی را برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی با خود همراه کند. این تلاش به نوشته لوموند مؤثر افتاده، تا جایی که شرکت فرانسوی توتال تاکنون نتوانسته است برای طرح مایع کردن گاز در حوزه پارس جنوبی متعلق به ایران از تأمین مالی بانکی برخوردار شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
تو سایت رادیو فردا دوتلایی داری از کلی ماجرا داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به کوه گزارش و مصاحبه بدون رکوب
تو سایت رادیو فردا
رادیو فردا.com
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. همچنین شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 0042022112 4113.